بسم الله الرحمن الرحیم و مما یعید هادا قول الشیخ الرئیس فی الهیات الشفاء فی بیان ان نکون الشیء عاقلا و معقولا لا یوجب اثنینیتا فی الذات ولا فی الاعتبار. عنوان فصل این بود که امکان بالغیر صحیح نیست و فرض نامعقول است، ولی به دنبال این بحث مسئله اصل امکان ذاتی و حقیقت امکان مطرح شد و به اینجا رسید که امکان صفتی است که برای ماهیت در مقام ذاتش اثبات میشه به عنوان امری لازم، نه داخل در ذات. و این صفت در قوه سلب ضرورتین هست، ضرورت وجود و ضرورت عدم را سلب می کند، منتها به عنوان اینکه این سلب صفتی باشد برای ماهیت. ایجاب و سلب است و از نظر واقعیت هم واقعیت عینی منحاز از وجود در خارج نداره، بلکه یک اعتبار عقلی است و فقط اتصافش در خارج. به این مناسبت که بحث شد درباره امکان که عینیتی ندارد، بو این که صفت است برای ماهیت و در خارج ماهیت متصف به این صفت میشه، قاعده شیخ اشراق را درباره اعتباری بودن مفاهیم مطرح کرده. فرمودن شیخ اشراق که قاعده ای را وضع کرده به تعبیر ایشون که اگر ما یه مفهومی داشتیم که اگر بخواد اون مفهوم در خارج مصداق عینی داشته باشد، لازمش این است که بار دیگه تکرار بشه و تسلسل لازم بیاد. این کشف میکنه از اینکه این مفهوم مفهوم عینی نیست و از اعتبارات عقلی است. و به طبق این قاعده ایشون مفاهیم وجود، وحدت و مواد ثلاث اینها را اعتباری ترقی کرده بوده. مرحوم آخوند در مقام نقد این قاعده فرمودن که در مورد وجود و وحدت ما نمیتونیم این حرف را بپذیریم، این قاعده را، و چون این قاعده استثناء پیدا میکنه بنابراین از اعتبار هم میفته، در جاهای دیگه هم به این قاعده نمیتونیم استناد بکنیم. هر جا مفهومی داشته باشیم که از اعتبارات عقلی باشه، ولو مستلزم یعنی مصداق این قاعده هم قرار بگیره، ولی به استناد این قاعده نمیتونیم مشکل را حل کنیم، بلکه باید از راه دیگری برهان اقامه کنیم. نهایت بحث به اینجا انجامید که کلامی را از مطارحات شیخ اشراق نقل کردند که ایشون فرموده بود که اگه در مورد وجود بگید که این عین موجودیت هست و دیگه تسلسل لازم نمیاد، ما نقل کلام میکنیم در وحدت، میگیم این چیزی که وجود خارجی دارد و به قول شما وجودش امر عینی است، آیا در خارج واحد است یا کثیر؟ خواهید گفت واحد است. میگیم این وحدت یه امر عینی است یا امر اعتباری است؟ اگر بگید این وحدت عینی است، میگیم این وحدتی که در خارج عینی است وجود دارد یا ندارد؟ معنای این که عینی است یعنی وجود دارد. اون وقت اون وجودی که برای وحدت اثبات میکنید، باز بار دیگه میگیم که این وجود واحد است یا کثیر، مستلزم وحدت دوم و وحدتش مستلزم وجود دوم و سوم و همینطور تا بی‌نهایت خواهد بود و مشمول این قاعده باز میشه. ایشون فرمودن که اشکال این کلام در اینه که ایشون از تعدد مفهوم وجود و مفهوم وحدت خواستند این مطلب رو داشته باشه. یعنی اگر گفتیم وجود حکایت از یک امر عینی می کند، وحدت هم حکایت از یک امر عینی می کند، با باید مصداق وجود غیر از مصداق وحدت باشه. اون وقت نقل کلام میشه که این وحدتی که از وجود هم دارد یه وجود دیگری خواهد داشت، وجودش هم باز وحدت دومی و این تسلسل لازمی. اما این قاعده را قبول نداریم که هر جا دو تا مفهوم داشتیم ما حتما باید مصداقش هم در خارج تعدد داشته باشه. و به هر حال ما نمیتونیم تعدد مصادیق خارجی را از راه وحدت مفهوم اثبات بکنیم، از راه تعدد مفاهیم و وحدتش هم از راه وحدت، بلکه اینها احتیاج داره به دلیل دیگری ما از خارج باید اثبات بکنیم که اگر دو تا مفهوم داشتیم میتونن اینها مصداق واحدی داشته باشن یا نه. این برهان خارجی باید داشته باشیم، از خود مفهوم نمیتونیم اینو به دست بیاریم، هر چند مفاهیمی باشن که حکایت از امر عینی میکنن. این چیزایی بود که تابار خونده بودیم، تکرار کردم خلاصش را برای اینکه زمینه بست از این آیون باش. حاصل آخرین حرف ایشون این بود که تعدد مفاهیم حکایت نمیتونه اثبات بکنه که مصداقش هم در خارج متعدد است. مؤید این مطلب کلامی است از شیخ الرئیس در الهیات شفا در مقاله هشتم فصل ششم. اونجا بحثی کردن در این که علم به ذات در مجردات عین ذات است، پس هر مجردی هم عاقل است نسبت به خودش و هم معقول است چون علم به ذات خودش داره، و با اینکه این وجود بسیطی هست هم عاقل است و هم معقوله. ما در مقام دفع این شبهه که اگر هم چیزی هم عاقل است و هم معقول است، این دو حیثیت است. یک امر بسیط نمیتونه مصداق دو تا مفهوم متغایر باشد، مفهوم عاقلیت غیر از مفهوم معقولیت است. عاقلیت از یک حیثیتی حکایت میکنه، معقولیت از حیثیت دیگری. چگونه میتونی شما ادعا میکنید که یک امر موجود بسیط که هیچ تعددی ندارد این هم مصداق این مفهوم باشه و هم مصداق مفهوم دیگری؟ ایشون فرموده که تعدد مفاهیم نمیتونه کشف بکنه از اینکه مصداقش واحد است یا کثیر. برای تقریب به ذهن مثال دیگری میاره. میفرماید مفهوم محرک و مفهوم متحرک، اینا دو تا مفهوم هستن متباینن، یکی حکایت از فاعلیت میکنه، یکی حکایت از قابلیت میکنه. این دو تا نمیتونند، اگر بر یک شیء صرف کردند نمیتونیم بگیم که کافی است برای اینکه اثبات کنیم که مثل حیثیت محرکیت در خارج غیر از حیثیت متحرکیت است. اگر بخوایم ما بفهمیم که آیا حیثیت محرکیت غیر از متحرکیت هست یا نه، از صرف اینکه دو تا مفهوم داریم نمیتونیم اثبات تعدد مصداقش رو بکنیم. باید برهان خارجی ما اقامه کنیم بر این که آیا میتونه چیزی هم محرک باشد هم متحرک، به عبارت دیگه خودش در خودش حرکت ایجاد کند یا نه. این برهان بخواد. ولذا مدتها بسیاری از فلاسفه معتقد بودند که ممکن است یک موجودی خودش در خودش حرکت ایجاد کند، یعنی هم محرک باشد هم متحرک. اگه این مسئله روشنی بود که صرف این که دو تا مفهوم برای شیء صادق است حکایت میکنه از دو حیثیت، اینا نباید در این مسئله شک بکنه و میبایست از اول بگن که نه، نمیشه یه چیزی محرک خودش باشه، برای اینکه حیثیت محرکیت غیر از حیثیت متحرکیت است. این مسئله بود تا اینکه برهانی اقامه شد برای این که نمیشه محرک و متحرکی کی باشن، نه از راه اینکه دو مفهومن، اینا از راه دیگری اثبات شد که نمیشه محرک و متحرکی کی باشه. اون محرک بیانی که در باب حرکت فلاسفه دارند و برهانی اقامه کردن به این مطلب. پس معلوم میشه که صرف این تعدد مفهوم کافی نیست که ما بفهمیم که مصداقش هم حتما متعدد است. و لا فیلسوفان قبلی نمیبایست ملتزم بشن به این مطلب که یک چیز میتونه هم محرک باشد هم متحرک. پیداست مطلب بیانی نیست. پس جای این سوال بوده، یعنی امکان ذاتی داشته این مطلب، تناقضی لازم نمی اومده. بعد تا برهان اقامه شده برای اینکه چنین چیزی نمیشه، وقت نتیجه میگیره که همونطور که محرک و متحرک خودش نمیتونه این دوتا مفهوم نشون بده که مصداقش در خارج واحد است یا کثیر، عاقل و معقول هم نمیتونه خود این مفهوم اثبات کند که مصداق عاقل در خارج غیر از مصداق معقول است. نه، ما تابع برهانیم. یک جا برهان اقامه میشه برای این که مصداق عاقل این مصداق معقول است، مثل علم شی به نفس. یک جا برهان داریم برای این که این دوتا نمیشه این هم باشن، مثل در موارد دیگری که شی قائل نیست به اتحاد عاقل و معقول، فقط در مورد علم به ذات هست که ایشون اتحاد عاقل و معقول را قبول. ما تابع برهان هستیم و الا صرف تعدد مفهوم، ولو دو مفهوم متضایف، عاقل و معقول متضایفان هستند. این درک می کند چیزی را که اون چیز معقول این شیء است، تکرر نسبت است. با اینکه دو تا مفهوم متضایف هستند، ولی دلیلی نداره که مصداقش در خارج باید متباین باشد. این کلام شیخ مؤید این است که ما از تعدد مفهوم وجود و وحدت نمیتونیم کشف بکنیم که مصداق اینها در خارج باید تفاوت داشته باشه. اونچنان که مبنای کلام شیخ اشاق این بود که اگر وجود صفت عینی باشد و وحدت هم صفت عینی باشد، باید دو چیز در خارج داشته باشیم، یک وجود داشته باشیم، یه امر عینی دیگری به نام وحدت. وقت نقل کلام میشه در اون امر عینی وحدت که این وحدت وجود دارد یا ندارد، وجود دومی باید دارش اثبات کنیم. ولی اگر ما گفتیم که وجود و وحدت میتونه یه مصداق داشته، همونطور که در مورد وجودش هایشون قبول کردن ولو تسلمن مسامحتن به قول خودشون که میتونه وجود این موجودیت باشد، میشه پذیرفت که یک چیز میتونه این وحدت باشد. همون حیثیت وجود عینی که مفهوم وجود ازش انتظار میشه، مفهوم وحدت هم ازش انتظار میشه بدون تعدد مصداق. و دیگه لازم هم این است که این واحد باشد با یک وحدت دیگری، کما اینکه موجود بودنشا ایشون لااقل به عنوان یک فرضی پذیرفتند که موجود باشد به عین وجود خودش، نه به وجود زائده. این را از کلام شیخ تأیید میارند برای این که از تعدد مفاهیم تعدد مصادیق اثبات نمیشه. مما یؤید هذا، یعنی تأیید می کند اشکال ایشون را بر شیخ اشراق. قول شیخ الرئیس فی الهیات الشفا فی بیان ان کون الشیء عاقلا و معقولا لا یوجب اثنینیتا فی الذات. اگر ما گفتیم در علم به ذات، ذات هم عاقل است و هم معقول است، این موجب تعدد نمی شود. ولا فی اعتبار، اینجا از اون تعبیراتی است که عرض کردم که گاهی مبالغه آمیز به نظر میرسه. خب به هر حال وقتی میگیم حیثیت عاقلیت، به یک معنا ناچاری میگیم عاقلیت یک حیثیتی است، معقولیت یک حیثیت دیگه است، لااقل در اعتبار. این اعتبار را به معنایی باید بکنند که یعنی با وحدت بسازه، با وحدت ذات. یه مقدار تعبیر مبالغه آمیز است. به هر حال میگیم شی هم از همون جهتی که عاقل است، عیناً از همون جهت معقول است، یعنی تعدد حیثیت عینی ندارد. در این بیان، چون عین عبارت شیخ نیست، اینو تلخیص کردند، میگن در بیان مقام بیان این مطلب بوده و همچنین بیان این که و انل متحرک اذا اقتضا شیئا محرکن، اگر متحرک اقتضای محرکی دارد، لم یکن نفس و حاضل اقتضا یوجب ان یکون شیئن آخر او هوه. خود این اقتضای محرک، یعنی نیاز به محرک داشتن، این اثبات نمی کند که اون محرکش باید چیز دیگری باشد یا خودش باشد. نیاز به محرک نشون نمیده که محرک باید خود متحرک باشد یا چیز دیگری باشد. هیچ کدام نشون نمیده. از خارج ما باید بدونیم که آیا محرک لزوما باید غیر از متحرک باشد و یا میتونه عین محرک هم باشه. بل نوع آن آخر و من البحث یوجب ذلک. از راه مفهوم، تعدد مفهوم نمیتونیم اثبات کنیم، یه نوع دیگه بحثی باید بکنیم، یعنی یک برهان دیگری از راه دیگری باید وارد بشیم تا اثبات بکنیم که محرک نمیتونه عین متحرک باشه. و یبین، اون نوع دیگر بحث بیان میکند که من المحال انما یتحرک هو ما یحرک، محال است که متحرک عین محرک باشد، یعنی چیزی خودش را تحریک کند. ولذالک لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد ان فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته. این مطلب مانع نشد از این که کسانی که کمم نیستند، لهم عددون، عده‌ای از فلاسفه معتقد بودند به این که میتواند چیزی خودش محرک ذات خودش باشد. الا وقت انقام البرهان علمتنائه، تا برهانی اقامه شد بر این که چنین چیزی محال است. ولی از صرف تعدد مفهوم اینا مانعی نمیدیدند از این که با اینکه حیثیت محرکیت غیر از متحرکیت هست مفهومن، مانعی نمیدادن که مصداقش یک چیز باشه. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذلک. این امتناع را صرف تصور محرک و متحرک اسباب نمی کرد. و کذلک المضافان، مضاف متضایفین، دو تا مفهوم متضایف هم از خود مفهوم ما نمیتونیم کشف بکنیم که مصداقشون در خارج یکیست یا دوتا، چنان که عاقل و معقول همینطوره، متضایفان هستن. از خود این دوتا مفهوم نمیتونیم ما کشف بکنیم که مصداقشون باید حتما در خارج متعدد باشد یا نه. و کذالک المضافان یعرف اثنینیتهما لامرین، تعدد متضایفین را ما به یک دلیلی اثبات میکنیم، لا لنفس نسبت و الاضافه، نه به خاطر صرف این که چون اضافه دارند پس باید تعدد داشته باشن. الاضافه مفروضه فی ذهن. انتها کلام شیخ الرئیس در شفا. اقول، حالا یه توضیحی میدن، توضیح همین قیلی بود که من از خارج عرض کردم، چیز اضافه ای نداره. معنا کلامیهی ان مجرد اختلاف المعانی و المفهومات، صرف این که ما دوتا معنا دوتا مفهوم داشتیم، لا یقتضی ان یتعدد ان تتعدد ذواتها او تتحد، خود این نمیتوان کافی نیست برای اینکه اثبات کند که ذوات این مفاهیم یعنی مصادیقشون متعددند یا متحدند، کثرت دارند یا وحدت. بل یحتاج، این تعدد یا اتحاد احتیاج دارد به استیناف نظر و برهان، باید ما از نو فکری بکنیم و برهانی اقامه کنیم که آیا مصادیق اینها متعددند یا واحد. غیر اختلاف المفهومات، غیر از صرف اینکه این مفاهیم با هم اختلاف دارند، ما یک برهان دیگری باید پیدا بکنیم که اون نظر و برهان یقتضیان تعددها و وحدتها، اونها اقتضا بکنند که باید مصادیق متعدد باشن یا واحد به حسب ذات و حقیقت. فکما ان مفهوم التحریک غیر مفهوم التحرک، مفهوم الابوه غیر مفهوم البنوه، مفهوم العاقلیه غیر مفهوم المعقولیه، اما صرف این غیریت ها در مفهوم نمیتواند اثبات کند که مصداق ها هم غیریت دارند یا ندارند. لکن النظر والبرهان قد حکما فی القبیل الاول به تعدد الذوات، در مورد تحریک و تحرک برهان اقامه شد بر این که مصادیقشون هم باید متعدد باشد دون از ثانی، اما در مورد عاقلیت و معقولیت برهان اقامه نشد. اینا میگیم که ممکن است مصادیقش هم یکی باشه. بل حکما، یعنی حکم النظر و البرهان، به ان عاقلیت از ذات المجرده این و معقولیت ها به حسب ذات و الوجود، از نظر وجود خارجی عاقل و معقول یکی هستن، مع اختلافه ما به حسب المفهوم بلا شکن و ریبه. فاتقن ذالک المقام، این مطلب را خوب محکم کن، فانه قد زلت فیه الاقدام. خب با این نقدی که ایشون نسبت به قاعده شیخ اشراق کردن، معلوم شد که این قاعده را به اون صورت ما، اون صورتی که ازش استفاده بشه، اعتباری بودن وجود و وحدت، این را نمیشه پذیرفت. فاذن انکشف وهن قاعدتهی، قاعده شیخ اشراق، فی بعض هذه الامور، روشن شد که در بعضی مصادیق این قاعده جاری نیست، مثل مفهوم وحدت و وجود. و وهن دارد این قاعده از این که اثبات کند عدمیت این بعض امور را در خارج. این قاعده نمیتونه اثبات کنه که بعضی از امور در خارج معدومند، یعنی عینیت ندارند. در بین مثال هایی که خود ایشون زده بودن روی این دو تا تکیه میکنه. خب وقتی معلوم شد که استثناء دارد، در یک جا روشن شد که این قاعده نمیتونه جاری باشه، فلا تأثیر لها فی ما سوا ذلک، در سایر موارد هم این قاعده وجیهتی نخواهد داشت. اینکه قاعده اگه قاعده عقلی هست استثناء بر نمیده، یه جا که استثناء خود معلوم شد قاعده درست نیست. فلا تأثیر لها فی ما سوا ذلک و بیان کونها اعتبارا عقلیا، در سایر موارد هم اثبات اینکه اعتبار عقلی هستن، این قاعده کافی نیست. فیجب الاستعانه تو به غیرها، بعد بریم سراغ برهان دیگری. فقد مرت الاشاره الى کیفیت لحوق هذه المعانی بالحقایق والماهیات فعلیک به حسن التأمل و قوت التدبر. خب در مورد وجود و وحدت را ایشون فرمودن ما نمیپذیریم که اینا اعتباری باشن. البته ما اشاره کردیم که خود ایشون در مورد مفهوم وجود از اونجی که مفهوم است یا مفهوم وحدت قبول دارن که اینا اعتباری است، به این معنا که یعنی ما به ازای در خارج ندارد، به این معنا قبول ندارن. یعنی اون چیزی که میخواد شیخ اشراق استناد کند برای اعتباری بودن وجود. خب در مورد وجود و وحدت گفتند که جاری نیست این قاعده. اونی که محل بحث ما بود و تفرن بحث به وجود و وحدت کشیده شد، مفهوم امکان بود که آیا امکان امر اعتباری است یا امر عینی است. و ایشون فرمودن، اصرار داشتن خودشون که مفهوم امکان اعتباری است. خب وقتی از راه این قاعده نتوانستیم اثبات کنیم، راه دیگری وجود دارد برای اینکه اثبات کنیم که ما امکان اعتباری است. اشاره میکنن به دو برهان برای اعتباری بودن مفهوم امکان. ثم انک قد علمت ان الامکان وصف للماهیه به اعتبار ملاحظتها من حیث هیهیه مع قطع نظر عن انتصابها الی الفاعل التام. گفتیم امکان صفت واقع میشه برای ماهیت صرف نظر از اعتبار و ملاحظه هیچ چیز دیگری، حتی فاعل و موجد. خب چنین چیزی خودش یک امر اعتباری است، برای اینکه وجودی نداره در خارج. طبعا صفتی هم که برای اون اثبات بشه اونم اعتباری خواهد. پس اینکه امکان اعتباری است، یک راهش اثباتش اینه که موصوفش اعتباری است. ماهیت به این معنا خودش اشراق میگه اعتباری است، به این معنایی که من حیثیه و در مقام ذات باشه. پس طبعا صفتی هم که برایش در این منصب اثبات میشه اعتباری خواهد بود. این یک راه. و معلوم ان ما یتصف به الماهیت المأخوذه علی هذا الوجه، اون صفتی که برای چنین ماهیتی در نظر گرفته میشه، لا یکون امران عینی، طبعا صفتش هم اعتباری خواهد بود. وقتی موصوف اعتباری شد که صفت نمیتونه امر عینی باشه. دلیل دیگه، از راه دیگه باز اثبات میکنیم که امکان اعتباری است، برای اینکه گفتیم امکان در حقیقت سلب و ضرورتین است. سلب که امر عینی نیست، بنابراین امکان هم که در قوه سلب است اون هم عینی نخواهد. و ایزن راه دیگه، الامکان مفهومهای خود دلش تعمله که قاعدتا مفهومهو باید بفهم. بله مفهومهو سلبیون و سلوب به ماهی سلوبون لا هزلها من الوجود لا اینن ولا ذهنن. پس امکانم که از همین سلوب تشکیل میشه اون هم امر عینی نخواهد. این مطلب تموم شد. خب در مقابل قول ایشون و محققین و حکما که قائلند به این که امکان امر اعتباری است و عینیتی ندارد، کسانی اصرار دارند که نه، امکان امر عینی است. ایشون اینا رو تعبیر میکنند به الفرقت المجادله. اینجور تعبیرات معمولا ایشون درباره متکلمین به کار میبرند، ولی مصداق این فرقه مجادله که اینجا ذکر فرمودن متکلمی نمیتونن باشن، برای اینکه مطالبی که نقل میکنند و میخوان الزام کنند اونا را چیزی نیست که با مذاق متکلمین مناسب باشه. مطلبی است که مرحوم حاجی تو پاورقه اشاره فرمودن، حق با مرحوم حاجی است. میگن مگر منظورشون از فرقه مجادله بعضی اتباع ارسطو باشه که اینا قائل به عینیت ماهیت هست. حالا منظور از این فرقه کسی باشه، چه کسی باشه بماند. بالاخره کسانی قائل بودن به این که امکان امر عینی هست و برای مطلب استدلالاتی کردن. ایشون میفرماند یکی از راههایی که کاملا اینها را محکوم میکنه و روشن میکنه که امکان نمیتونه امر عینی باشه از این راه که میگیم معلول اول وقتی از واجب صادر میشه، آیا این معلول، معلول اول مثلا عقل اول طبق نظر حکما، این عقل اول وقتی صادر میشه آیا این ممکن الوجوده یا واجب الوجود؟ طبعا ممکن الوجوده، کسی نمیتونه بگه که مخلوق اول این واجب الوجوده، صدورش اصلا معناش ملازمه با امکان. خب پس قبل از این که موجود شود، قبل منظور قبلیت زمانی نیست، یعنی در مرتبه عقلانی مقدمه برای باید امکان را داشته باشه. بگیم ماهیت عقل اول چون ممکن بود احتیاج داشت به واجب که افاضه وجود بهش بکنه، اگه ممکن نبود که احتیاج به فاعل نداشت. پس در مرتبه ای که قبل از اتصاف به وجود خارجی است، باید اتصاف به امکان را داشته باشه. خب اگر بگید امکان امر عینی است، پس قبل از اینکه معلول اول موجود باشه باید چیزی در عالم وجود داشته باشه به نام امکان معلول اول، چون تا امکان نباشد که معلول اول به وجود نمیاد. قبل باز که میگیم منظور قبلیت رتبی است، پس در مرتبه متقدمه بر معلول اول امکان معلول اول باید وجود داشته باشه. خب این چند تا اشکال داره، از جمله این که لازمش نقل خلفه، برای اینکه فرض کردیم معلول اول هست، یعنی قبل از اون چیزی نیست، و اون که لازمش این است که قبل از اون امکانش تحقق داشته باشد به عنوان یک امر عینی. در چرا بین عقل اول عقل دوم چه فرقیه که میگیم اون اول اون دوم؟ سوال بنده رو دقت بفهم، عقل اول با عقل دوم چه فرقی دارن که اون میگیم اول اون میگیم دوم؟ ابدا، هر دو مجردن، هیچ کدام زمانی نیست، رتبیست. بله، بنابراین این مطلب خوب اینا را مفتضح میکنه به قول ایشون که نمیشه گفت امکانی امر عینی باید باشه. وقتی در مورد معلول اول مطرح میکنیم میبینیم فرض این که امکانش یه امر عینی باشد، لازمش اینه که معلول اول نباشد و لازمش تسلسله. مما یفتزه به الفرقه المجادله، اون کسانی که اصرار دارن به این که القائلتو بکون الامکان موجودن عینی یعنی وراء الماهیه، چیه مما یفتزه؟ اون خبر مقدمه، این مبتدا، ان نظر و فی المعلول الاول، مطالعه معلول اول اینو مطلب رو کاملا روشن میکنه و اونا رو مفتزه میکنه. و انهو ممکن الوجود، چه نظری در معلول اول بکنی؟ این نظر که معلول اول امریست ممکن الوجود، حتف تفسیریست، لانهو من الحوادث ذاتیت اندهو، بالاخره اینا قبول دارن که حدوث معلول اول یه حدوث ذاتیست، حالا حدوث زمانی را قبول ندارن، حدوث ذاتشو که قبول دارن. و ان یمکنه اولا ثم یوجد، معلول اول اول باید امکان داشته باشه بعد به وجود بیاد، لان ترجح الوجود بالغیر لا یتصور الا بعد کنشه ممکن فی نفسه، وقتی میگیم یه چیزی معلول است وجودش را از دیگری دریافت میکنه، یعنی رجحان وجودش به وسیله غیر حاصل شده، پس در مقام ذاتش رجحانی نداشته، پس باید در مقام ذات امکان داشته باشه مقدم بر اون رجحانی که از ناحیه غیر پیدا میشه. وقتی پذیرفتیم که باید معلول اول قبل از وجود قبلیتن رتبیه امکان را داشته باشه، فاذا تقدم الامکان علی فامکانه یکون ممکنه، خب میگیم این امکانش واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ طبعا ممکن الوجود خواهد بود، واجب الوجود که دوتا نمیشه، و اون وقت تازه که واجب الوجودی هم میشد باشه خود امکان چیزیست که نمیشه وجود داشته باشه. لاستحاله کونه واجبا بالذات، از دو راه این اشاره میکنن به محال بودنش، یکی اینکه خودش صفت غیر است، صفت همیشه نیاز به موصوف داره، واجب الوجود نیاز به چیزی نداره، یکی همین که لازمش شرکه. لکونی صفتا متعلقتا به غیره، این یک راه که دلیل است بر اینکه نمیتونه واجب الوجود باشه امکان، یکی هم امتناع تحقق واجبه، لازمش شرک، براهین وحدت واجب اینو نفی میکنه. فاذا کان ممکنه، وقتی پذیرفتیم که امکان معلول اول خودش امر ممکنی است، فلابد له من مرجح و علت، خب این کی هست که این امکان را از مرحله تساوی خارج میکنه و بهش وجود میده؟ یا باید بگید خود خدای متعال، اون کسی که عقل اول را آفرید، این امکان را هم به وجود آورد. این اشکالاتی داره. اشکالش اینه که اولین اشکالش این است که پس ما در یک مرحله دو تا معلول باید از واجب صادر بشه، یکی امکان، یکم خود معلول اول. این با قاعده الواحد نمی‌سازد. و امکان مرجحه واجب الوجود به ذاته فیلزم من محالان احدهما کون الواحد به حیث یحصل منه شیء و امکانه، پس واجب الوجود واحد هم خود شیء که معلول اول از ازش صادر شده، هم امکانش از او صادر شده، و حصول شیء من واحد یستدعی جهتین فیه، دو تا صدور دو معلول این نشانه وجود دو حیثیت هست در علت، پس علت بسیط من جمعی جهات نخواهد بود و ازا محالون فضات الهدیه. ایشون اصلا قاعده الواحد را مصداق یقینیش را همون ذات واجب میدونه که بسیط من جمعی الجهات است. و ثانی اشکال دومش اینه که وقتی میگید این امکان را واجب به وجود آورد، پس میشه این امکان بالغیر، چیزیست که از ناحیه غیر تحقق پیدا کرده، و امکان یه چیزی نیست که از ناحیه غیر بیاد، قبلا گفتیم اصلا علت ندارد، چرا رسد به این که خود ذات علت باشه برای، یعنی غیر از ذات علت باشه. و ثانی ان یکون امکان الممکن به فعل فاعل، پس امکان باید بالغیر باشد، فاعلی این امکان را تحقق باشد، فیکون امکان الممکن معللا به غیره، وقد علمت ان الامکان لا یکون معللا، اصلا امکان معلل نیست، چرا رسد به این که معلل بالغیر باشد. حالا کسانی که میگفتن امکان لازم ماهیت است و میگفتن هر لازمی معلول علت خودش هست، اونها یه حرفی داشتن که میگفتن خود ماهیت علت است برای ثبوت امکان، باز این حرفی بود، ولی اون که ایشون نپذیرفتن گفتن این صحیح نیست، لازم که اونجا میگیم به معنی علت و معلول نیست، ولی باز یه حرفی بود. اما اگر بخوام بگیم این امکان یه چیزی که از ناحیه غیر آمده، اون دیگه خیلی رسوایی است، فضلا ان کونه معللا به غیر ذات الممکن. بعد می‌فرمایند ممکنه کسی تصور بکنه که این مطالب که امکان مقدم است بر وجود و اینها در حوادث زمانیه هست، اما موجوداتی که وجودشون ازلی هست اون دیگه معنا نداره که یک امکانی مقدم بر وجود داشته باشن، فرضش اصلا در مورد اونها صحیح نیست. می‌فرمایند اون تقدمی که در مورد حوادث ازلیات محال است که چیزی بر وجود اونها مقدم باشه، اون تقدم زمانی است، یعنی موجود ازلی نمیتونیم چیزی فرض کنیم که زمانن مقدمه بر او باشه، اما از نظر رتبه عقلی مانعی نداره که بگیم قبل از این ازلیات امکانشون از نظر رتبه عقلی مقدم است بر وجودشون، این اشکالی نداره. پس صرف این که شما بخواید بگید چون اینا ازلی هستند و از مبدعاتند نه از کائنات، کائنات چیزایی هستند که مسبوق به زمان میشان رو هم داشتند، مسبوق به ماده و مدت میتونن باشن، اما مبدعات اونها احتیاج به ماده و مدت ندارن، حدوث زمانی ندارن. میگن این فرق این بین مبدعات و کائنات در زمانیات پیدا، در امور زمانی ظاهر میشه، اما وقتی حدوثی که ما اینجا میگیم حدوث ذاتی است، سبقی هم که میگیم تقدم امکان، کم میگیم تقدم به طبع است نه تقدم به زمان. اینه که این مطلب منافاتی به اون نداره. ولیس لأحد منهم از این فرقه مجادله که اینجور بگن ان الامکان یتقدم علی المعلول لا یتقدم علی المعلول الاول و سایر الازلیات. در مورد ازلیات نباید بگیم امکانش مقدمه بر وجودش هست، چون قبل ندارن اینا، ازلی هست. فانه یلزم ان یکون الامکان، خب به اینا بگیم که اگر امکان مقدم نیست، قبل از اینکه وجود داشته باشن امکان ندارن، خب قبل از اینها چی دارن؟ باید پس یا واجب الوجود باشن یا ممتنع الوجود. در مرتبه متقدم یعنی وقتی امکان نیست یا وجوب خواهد بود یا ممتنع. یلزم ان یکون الامکان انما یحصل بعد ان یوجد الشیء و قد اعترف ان الممکنات لها حدوث ذاتی. خود شما گفتید حدوث ذاتی دارن، ازلی هستن از نظر زمان، اما حدوث ذاتی که دارن. فیضاً امکانها متقدمون علی وجوبها الذی یحصل لها بغیرها. وجوب است که از ناحیه غیر میاد، پس هنوز تا غیر نداده وجوب را، خودش امکان را خواهد داشت. اذ الوجوب بالغیر منوتون به امکان شیفی نفسه. وجوب بالغیر در جایی فرض میشه که امکان ذاتی داشته باشه، و هر چیزی که از ناحیه ذات است طبعا مقدم خواهد بود بل چیزی که از ناحیه غیر است. امکان از ناحیه ذات است، کیفه و حال و شیفی نفسهی من نفسه، یک حالی که برای یک شی ثابت بشه، صفتی که برای شی ثابت بشه از ناحیه خودش، متقدمون علی حالی من غیره، این تقدم دارد بر اون صفتی که برای شی ثابت بکنیم که از ناحیه غیر برایش این صفت ثابت میشه. اگر کسی بگه که اصلا امکان در اینجا یه معنای دیگری داره، اون امکانی که گفتیم مقدم است بر ماهیت و اینا، اون در غیر ازلیاته، اینجا میگیم امکان هست اما یه معنای دیگری داره، خب اینم یه حرف خیلی سستی هست. شما میگید غیر معنایی داره، شما هر معنایی میخواید برای اون معنایی که خودتون میگید در نظر بگیرید. ما میگیم هر موجودی فی حد نفسه، هر موجود به همون معنایی که گفتیم، هر مفهومی را نسبت به وجود وقتی میسنجیم فی حد نفسه به اعتبار مصداق مفروضش، گفتیم از این سوال خارج نیست، این منفصل حقیقی است. یا با بگیم واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود. اگه ممکن الوجود نبود باید واجب الوجود یا ممتنع الوجود باشه. شما میگید بله، میگیم ممکن الوجود است اما به یه معنای دیگری. خب به یه معنای دیگری میگید، مشکل اینجا را حل نمیکنه، در این منفصل حقیقی کدومشه؟ یه معنای دیگه هم براش اثبات میکنیم. پس یا خوب، حالا موقعش که رسید درباره اون بحث میکنیم. اینجا بحث ما در امکان به همین معناست، امکانی که در مقابل وجوب و امتناع هست. ولا یمکن الاعتذار به ما یقال، بعضیا اینجور عوض میارن که ان امکان الازلیات له معنا آخر غیر الامکان فی غیرها. امکان در غیر ازلیات یه معنایی داره، همون معنای معروفش، ولی در ازلیات امکان اصلا یه معنای دیگری داره. میگیم این عذر موجهی نیست، نمیتونیم اینا قبول بکنیم. فان الامکان الحقیقی الذی هو قسیم الوجوب والامتناع لا یخلو عنه شیء من المعلولات. هر چیزی ما باید معلولات هم به نظرم باید معلومات باشه. بله، معلومات. بله، هر معلومی، هر مفهومی فی حد نفسه وقتی نگاه میکنیم، وقتی با وجود میسنجیم، یا واجب الوجود یا ممتنع الوجود یا ممکن الوجود، منفصل حقیقی است. شما میگید بله امکان یه معنای دیگری داره، خب داشته باشه، به این معناش چی؟ آیا هست یا نیست؟ اگر نیست یا باید واجب الوجود باشه یا ممتنع الوجود. کیفه و ان لم یکن الابداعیات الدائمیه ممکنتن فی ذاتها بالمعنى القسیم للواجب والممتنع کانت واجبتن. این ابداعیات که همون ازلیات هستن، اگر اینها امکان ذاتی را نداشته باشد به همین معنایی که در مقابل وجوب امتناع به کار میره، پس باید یا واجب الوجود به ذات بشن یا ممتنع الوجود به ذات بشن، چون منفصل حقیقیه همین را اقتضا میکرد. ولیس کذا، اینم کذالک اگه باشه مناسب تره. چیه؟ کذا. بله، خب بعد مطلبی را از شیخ الرئیس نقل می کنند که ممکن است کسی به اون تمسک بکند در این مقام. یک دست نوشته های شیخ داشته که اسمش را گذاشته بوده، حالا یا خودش یا دیگران، ظاهرا از خودش بوده، الانصاف و الانتصاف، به صورت یک کنار کتاب منظمی در نیامده بوده. این مسوده هایی که باقی مونده بوده از شیخ، در اونجا مطلبی هست که ممکنه کسی به اون مطلب تمسک بکنه در اینجا. و اون اینه، ایشون فرموده بوده که همه در بحث درباره حدوث عالم بوده که میگفته این عالم ما حدوث به این معنا رو نمیتونیم بپذیریم. کسی اشکال میکرده که مگه شما نمیگید هر یک از حوادث عالم مادی، هر یک از موجودات مادی مسبوق به ماده هست و مسبوق به امکان است، باید قبلا امکانش در ماده موجود باشه تا بعد تحقق پیدا کنه. این قاعده خود شماست. پس اولین موجود مادی که شما فرض میکنید و میگید این ازلی است، اونا اصل جسم را ازلی میدونن، اجسام فلکیه را ازلی میدونن دیگه. این موجود جسمانی که شما میگید ازلی است، مگه جسمانی نیست؟ این موجود جسمانی طبق اون قاعدتون باید مسبوق به امکانش باشد، امکانش حامل میخواد، یعنی مسبوق به یک ماده دیگری باید باشه، پس ازلی نخواهد بود. پس چون امکانش باید در ماده قبلی باشه، پس ازلی نخواهد بود. در مقام جواب از این شبهه، شیخ میفرماید که جود واجب جایی برای ماده قبلی جا نگذاشته اینجا. یه همچه تعبیر رو شیخ به کار برد، یعنی چون فیاضیت الهی مطلق هست، ما نمیتونیم بگیم اول یک زمانی بود که اینجا فیاضیتش کار نکرد، چیزی را ایجاد نکرد، صبر کرد تا امکان اونجا تحقق پیدا کنه، بعد فعلیت پیدا کنه. جود واجب تعبیر ادیبانه ایست به اصطلاح. جود واجب جایی برای تحقق ماده قبلی باقی نگذاشت. خب حالا یک کسی از این کلام شیخ در اینجا بخواد استفاده کنه، بگه چطور شیخ اونجا گفته که جود واجب جایی برای امکان قبلی باقی نگذاشت، اینجا هم ما میگیم معلول اول امکان قبلی نداره، برای همین که جود واجب جایی برای امکانش باقی نگذاشت. میگیم این دوتا جاش فرق داره. حالا خودم کلام شیخ بماند که چی هست و چگونه باید از نقادی بشید، حالا صحیح هست یا نه فعلا در این مقام نیستیم، اما اصلا این دوتا کلام مصحب بهش فرق میکنه. اون درباره موجودات مادی داره بحث میکنه، چیزهایی که زمانی هستن میگه باید احتیاج داره به ماده قبلی در زمان. اون وقت شیخ گفت که اولین حادث زمانی، اولین موجود زمانی مثلا فلکیات، اینا که ازلی هستن، اینها دیگه احتیاج به قبلی ندارن، برای اینکه جود واجب مانع میشه از سبق. اونجا صحبت سبق زمانی است، یعنی یک زمانی نمیتونیم تصور بکنیم که اینا فعلیت نداشته باشن، تحقق خارجی نداشته باشن. اینجا بحث سر تقدم زمانی نیست، صحبت سر تقدم رتبی است که میگیم امکانش رتبتاً مقدم است بر وجودش، نه زمانن مقدم است. پس هیچ ربطی به اون نداره. اگه اون حرف در جای خودش هم صحیح باشه، ربطی به این مطلب نداره. و کذا لا ينفع الاعتذار بما وجد في مسودات بقيت من الشيخ الرئيس سماها بالانصاف والانتصاف. در اون مسوده ها مطلبی یافت شده و اون این است که من ان جود الحق الاول لا يمكن المعلولات من تقدم الامكان عليها. جود واجب مانع میشه، امکان نمیدهد به معلولات که امکانشون مقدم میشه بر وجودشون، مجال نمیده برای تقدم امکان. این کلام شیخ، همین جمله‌ای که از انصاف و انتصاف نقل شده، دستاویز کسانی قرار بگیره که بگن معلول اول هم امکانش مقدم بر وجودش نیست، برای اینکه شیخ فرمود لا یمکن المعلول من تقدم الامکان. میگیم این به درد شما اینجا نمیخوره، برای اینکه اون که اون تقدمی را که شیخ نفی میکنه تقدم زمانی است و بحث ما در تقدم رتبی است، معلول اول اصلا تقدم زمانی نداره. فان الکلام لیس فی تقدم زمانی، این علت است برای لاینفع الاعتذار. این اعتذار نافع نیست. چرا؟ به این جهت که کلام در تقدم زمانی نیست تا شما به این کلام به کلام شیخ الرئیس استناد کنید. حتی یحصل الفرق بین المبدع والکائن، بین موجود ازلی و غیر ازلی، که بگیم در یکیش یعنی در کائنات امکان سبق دارد ولی در مبدع سبق ندارد. کلام در اینها نیست. پس کلام در کجاست؟ انما الکلام فی التقدم بالذات و تقدم بالتن. ولا شک ان الامکان اذا کان امرا فی العین و الوجود، اگر واقعا امکانی امر عینی باشد و معذرت میخوام این فی العین اینجا یک ویرگول بگذارید که مثل من اشتباه نکنید در خوندن. اگر گفتیم که امکان یه امر عینی است، این یه مطلب، این مفروضات را دارن میگن. یکی این که اگر بگیم امکان امر عینی است، دوم والوجود بالغیر مشروط بالامکان فی نفسه، چیزی که موجود بالغیر است قبلا باید امکان ذاتی را داشته باشد. این دو مطلب. حالا قبلش را من اقهام کردم، چیزی که من وجود موجود بالغیر است باید امکان ذاتی داشته باشد. مطلب سوم، امکانش باید مقدم باشد بر وجودش. ولا شک کن الامکان ذا کان، بله، و مال شی من ذاته یتقدم علی ماله من غیره، اون چه از ناحیه خود ذات است مقدم است بر چیزی که از ناحیه غیر است. سیما اذا کان ماله من غیره مشروطا به ماله من ذاته، مخصوصا اون جایی که اون چه از ناحیه غیر میاد مشروط است به این که چیزی از ناحیه ذات وجود داشته باشد. یعنی وقتی وجود از غیر افاضه میشه که شرطش این است که شی ممکن باشد، یعنی امکان را از خودش داشته باشد. خب باز قبول این سه مطلب، فرض کنیم امکان امر عینی است و هر وجود بالغیری باید امکان داشته باشد و چون امکان من نفسه هست باید مقدم داشته باشد بر چیزی که من غیره هست، یعنی بر وجود. اگر این سه تا مطلب رو قبول کردیم، فلا مخلص من هذا الاشکال للقائلین به موجودیت الامکان، اونایی که میگن امکان امر وجودی هست خواه ناخواه این اشکال متوجه اونها خواهد شد. راهی ندارند الا بالمسیر الى محققناه فی الاعتذار عنهم، که ما گفتیم فقط یک راه وجود داره که اینکه امکان وجود عینی ندارد، حیثیت امکان یک حیثیت عقلی است و هو کون الامکان و نظائره موجودات لغیرها، اینا وجودشون وجود للغیر است. ایشون اگر یادتون باشه حل قضیه را به وجود رابط و وجود نفسی گذاشتن، گفتن وقتی ما میگیم امکان شیء ممکن است، این امکان دارد، این مفاد یک کانه ناقصه است، مفاد یک وجود ربطی است و این فقط در ذهنه. اما وجود فی نفسه که باید در خارج تحقق پیدا کنه، اینو ما به امکان نسبت نمیدیم. پس اگر میگیم وجود دارد، وجود ربطی است، اون وجودی را که نفی میکنیم وجود عینی است و وجود نفسی است. راه حل را ایشون این دونستن، میگن عذری که میشه آورد و راه حلی که میشه داد همینه که بگیم امکان و نظایرش موجودات لغیره هستند، یعنی وجود ربطی دارند. اما از نظر خارجی معدومات فی ذات ها، از نظر وجود خارجی ذات موجودی ندارند، ذات از نظر وجود خارجی معدومه. خب حالا نمیخوام مطالب رو تکرار کنیم، اونجا یک مناقشه اشاره کردیم ما که اون وجود رابط که شما میگید رابطه در قضیه هست یا رابطه خارجی هست. یه وجود رابطه خارجی میگید منافات با خارجیت نداره. اگر رابطه در قضیه میگید، خب بله اون باید اثبات بکنیم. خود شما گفتید وجود رابطه در قضیه غیر از اصلا مفهوما غیر از وجود عینی است. به هر حال این بیان ایشون یک مناقشه ظریفی داشت. اون جواب حقیقی همین بود که البته منظور ایشون هم همینه، تا به این عبارت فرمودن که اینها اتصافشون فقط در خارجه اما عروضشون در ذهن. شما میخواد مناقشه کنید در اصالت ماهیت یا روی فرض پذیرفتن اصالت قول و اصالت ماهیت صحبت میکنید. اونی که میگن اصالت ماهیت، میگن ماهیت خودش دو مرحله دارد. یک مرحله فی مقام ذاته هست، اون اعتباری است. اونو تصریح میکنند که ماهیت من حیث و هیه امر اعتباری است. منتها ماهیت مجعول امر حقیقی است. اون وقت این اشکالات پیش میاد. ولو کان للامکان صورت موجودت فی نفسها و ان کانت حاصلتا لغیرها کسائر الاعراض الخالدی خارجیت التی لا صور فی الاعیان لم یکن من لوازم الماهیات. اگر امکان یه امر خارجی بود که باید عینیت داشته باشه، اینا نمیشه بگفت از لوازم ماهیت در مقام ذاتش است. ماهیت در مقام ذاتش عینیتی نداره. چگونه اون وقت ممکنه یک صفتی داشته باشد که اون صفت خودش عینیت نداره، اما صفتش یه امر عینی است. لم یکن من لوازم الماهیات مع قطع نظر من ملاحظه الوجود والعدم معها. یعنی ماهیت در مقام ذاتش که هنوز هیچ وجودی را ملاحظه نکردیم، میگیم اونجا امکان را دارد. اگر فرض کنیم که این امکان یک امر عینی است، باید چیزی که خودش اعتباری است، صفتش که توفیلی اوست، یک امر عینی باشد. این محاله. لأن لازم الماهیات مطلقا سواء بالمعنى المصطلح ام لا. یعنی چه به همون معنایی که گفتن لازم و ملزوم علت و معلول هستند و ملزوم علت است برای لازم، و چه به اون معنایی که ما گفتیم که منظور از این که لازم ماهیت هست اینه که انفکاک ندارد ازش. هر کدامش بگیم به هر حال یه امر عقلی است. یجب ان یکون عقلی هم. و ایضا لوکان از این راه دیگری برای اثبات این که امکان نمیتونه امر عینی باشه، لوکان الامکان الممکن صورتون عینیتون لما امکن لحوق الوجود بالغیل الماهیه. اگر امکان یا امر عینی باشد، خب پس چیزی ما در خارج داریم به نام امکان، یه امر ثابتی است. هر ماهیتی این صفت را دارد. خب وقتی میخواد یعنی این همین تساوی، همین لا ضرورت، وقتی علت میخواد تأثیر بگذاره در این ماهیت، ایجاد کنه ماهیت، چه کارش میکنه؟ میاد ضرورت الوجود بهش میده. خب چیزی که این عدم و ضرور ازش سلب نمیشه، یه امر عینی واقعی است. اینجور نیست که عقل در یک مرتبه اینا لحاظ کرده و منافات نداشته باشه به مرحله دیگری. وقتی خودش شده امر عینی، خب این امر عینی را داره، این چسبیده به ماهیت، و اون این است که لا ضرورت الوجود دارد، تساوی نسب به نسب دل بر وجود دارد. این لا ضرورت وقتی شده امر عینی و چسبیده به ماهیت، پس علت چیکار میتونه بکنه؟ میتونه اینا بکنه ازش؟ لازمه ماهیت است، هیچ وقت ازش کنده نمیشه. اگر بگید با این که تساوی دارد لا تساوی میشه، اون اجتماع نقیضه میشه. هم باید سلب ضرورت داشته باشه، هم ضرورت باید داشته باشه، که اجتماع نقیضه میشه. اگر بگید میکنه ازش، امکانش از بین میکنه، پس ماهیتی که در خارج موجود شد میشه واجب الوجود، دیگه ممکن الوجود نخواهد. و چیزی که لازم باشه اصلا کندنی نیست، سلب شدنی نیست. اینم یک راه دیگه برای اینکه بگیم امکان امر عینی نیست. لوکان لامکان الممکن صورتون عینیتون. موجود ممکن اگر امکانش یک امر عینی بود، لما امکن لحوق الوجود بالغیر الماهیه. چنین ماهیتی متصف به وجود بالغیر نمیشد، وجود را نمیتونست از ناحیه غیر دریافت کند. چرا؟ برای اینکه ذاتش لا ضرورت الوجود و العدم را اقتضا می‌کند و این لا ضرورت امر عینی است. لأن لا ضرورت الوجود و العدم اذا کان حالا وجودیان خارجیان لکان حالا للماهیت الموجوده. همین ماهیتی هم که موجود است در خارج، این همراهش این صفت را دارد، همون صفت لا ضرورت را، و این صفت لا ضرورت هم امر حقیقی عینی است. ما چگونه میتونه با وجود که نقیض این هست جمع بشه؟ فینافی ضرورت و احدهما التی هی ایزن صفت خارجیتون. حالا یا علت دارد وجود برایش ضرورت پیدا میکنه، یا علت ندارد عدم برایش ضرورت پیدا میکنه، علایال این ضرورت با ضرورت با لا ضرورت نمیسازید. نه اذا کان الامکان صفتا للماهیه به اعتبار ملاحظه فی نفسها. اما اگر گفتیم امکان یک صفت عقلی است که وقتی عقل ماهیت را فی حد نفس ملاحظه میکند، معقت نظر اما یستند و الیه وجودها و عدمها،
قطع نظر از علتی که ایجاب وجود میکند یا ایجاب عدم میکند، فلا یضر اثبات حال الماهیت المأخوذ علی هذا الوجود وجودها و عدمها. اگر وقتی وجود پیدا میکند به این امکان ضرر نمیزند، برای اینکه امکان مال مقام ذات بود، اما وجود زائد بر مقام فوق ذاته، از ناحیه غیر است. الحاصل لها لا من ذاتها، چیزی که لا من ذات است با چیزی که از ناحیه خود ذات است، یعنی صرف نظر از علت، با هم تنافی ندارند. اون در یک مرتبه است، اون در یک مرتبه دیگری است. فبالحقیقه موضوع الوصفین متعددان، موضوع وصف امکان میشه مرتبه ذات ماهیت، موضوع وصف وجود میشه ماهیت مستند به علت، و ملحوق نعتین مختلفان، اون چیزی که دو نعت عارض شده با هم تفاوت داره، معروض یک صفت چیزیست و معروض صفت دیگر چیز دیگریست، یکی ذات ماهیت است، یکی ذات ماهیت مستند به علت تأثیر علت. مطلب دیگری گفتند و اون اینه که گفتند امکانی که ما به ماهیت نسبت بدیم این عبارت هست این که بگیم ذات ماهیت اقتضای ضرورت الوجودی که ناشی از خود ذات باشد ندارد، و همینطور اقتضای ضرورت العدمی که ناشی از خود ذات باشد ندارد. معنی امکان اینه. پس منافات نداره که بگیم خود ماهیت ممکن است، یعنی ضرورت الوجود ناشی من نفسه را ندارد، اما منافات نداره که ضرورت الوجودی که ناهیش ناشی از غیر باشد داشته باشد. پس جمع بین امکان و وجوب بالغیر به این صورت میشه که وجودی که از ناحیه خودش باشد ندارد. وقتی هم موجود شد در خارج همینطوره، وجودی که از ناحیه خود ذات باشد که ندارد، وجودی که از ناحیه غیر آمده. پس منافات نداره به این که از ناحیه ذاتش ممکن است، یعنی وجود ناشی از خودش را ندارد، اما وجود ناشی از غیر را داشته باشد. این طبعا تفاوتی نداره. ایشون میفهمند این ضعیفه این بیان، برای اینکه ما وقتی میگیم شیئی ممکن است یا واجب یا ممتنع، حال ماهیت رو نسبت به اصل الوجود ملاحظه میکنیم، نمیگیم وجودی که از کجا بیاد. میگیم این ماهیت یا وجود را اقتضا میکند یا نمیکند، نمیگیم وجود مقید را. چون ما در مقام اینکه میخوام این وصف ها را، وجوب و امکان و امتناع را انتزاع کنیم، اصل الماهیت را با اصل الوجود میسنجیم، نه به وجود مقید. بنابراین شما نمیتونید بگید که امکان عبارت است از لا ضرورت وجود ناشی از ذات. این قید را نباید ما بزنیم، برای اینکه در مقام تقسیم اون سه حال، مقسم قرار دادن ماهیت برای وجود و امکان و امتناع، قید را در نظر نگرفتیم. اما ما قیل ان الامکان للممکن عبارتون ان لا ضرورت وجودی و لا ضرورت عدمی ان ناشئین عن ذاته. این ناشئین همونطور که مرحوم حاجی هم فرمودن صفت برای وجود و عدمه، نه صفت برای ضرورت. اون وجود و عدمی که ناشی از ذات باشند، ذات اقتضای ضرورتش را ندارد. المقیسین الی ذاته، این تأکید بر این است که این وجود و عدمی که مقایسه میشن با خود ذات. این مطلب در مقام این گفته شده که منافات نداره به چیزی که امکان داشته باشد، یعنی لا ضرورت الوجود، و باز ضرورت الوجود بالغیر را داشته باشد. میگیم لا ضرورت الوجود ناشئ من الذات میسازد با ضرورت الوجود ناشئ من الغیر. این ماقیل سخافته ظاهرتون، ضعفش روشن است. لان منات القسم الى الواجب والممکن والممتنع حال الشيء بالقياس الى طبیعت الوجود، اصل وجود. میگیم ماهیت نسبت به وجود، نمیگیم نسبت به کدام وجود. نسبت به اصل وجود میگیم ضرورتی ندارد، امکان معناش همینه. اما قید کنیم بگیم نه، زن نسبت به وجودی که مقید است به کونهی ناشئ من ذاته، کسی این را اعتبار نکرده در مقام تقسیم. من دون تقییدهی به قید و مقایستهی الی شیء، که این گفت باید این قید را بهش اضافه کنیم که ناشئ از ذات باشه. و صلی الله علی محمد و آله.